در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از شبانگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز شنبه 4 بهمن 1393 برابر است با 24 ژانویه 2015. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله. مرتضی قاسم‌پر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت یک ساعت شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهم‌ترین‌های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله، اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم نوشین سید حسینی. نوشین،
متشکرم. سلام و روز بخیر به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. مردان مسلح قبایل یمن روز شنبه برای آزاد کردن مقامات ارشد دولت که تحت محاصره شبه نظامیان شیعه حوثی قرار دارند وارد صنعا پایتخت یمن شدند. منابع قبیله‌ای در یمن گفتند که خودروهای حامل افراد مسلح به نزدیکی محل مسکونی وزیر دفاع این کشور رفتند. این در حالی است که ساعتی قبل هم برای دومین روز پیاپی در خیابان‌های صنعا پایتخت یمن مردم این کشور علیه شبه نظامیان شیعه حوثی دست به تظاهرات زدند. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش خواهید شنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به منظور دیدار با ملک سلمان پادشاه جدید عربستان سعودی روز سه‌شنبه راهی این کشور می شود. کاخ سفید اعلام کرد که آقای اوباما در ادامه سفرش به هند که قرار است روز یک شنبه آغاز شود به ریاض خواهد رفت. بر اساس گزارش ها شماری از رهبران و شخصیت های سیاسی جهان از جمله وزیر امور خارجه ایران امروز شنبه برای شرکت در مراسم رسمی ترحیم ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه درگذشته عربستان سعودی به ریاض رفتند. با درگذشت ملک عبدالله، امیر سلمان بن عبدالعزیز 79 ساله برادر ناتنی پادشاه سابق جانشین او شد و امیر مقرن بن عبدالعزیز به عنوان ولیعهد معرفی شد. شهر ماریوپول در جنوب شرقی اوکراین که در کنترل دولت آن کشور است، روز جمعه مورد حمله راکتی جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار گرفت. شهرداری ماریوپول اعلام کرد که در پی اصابت راکت‌های پرتاب شده به منطقه مسکونی در آن شهر، دست کم 10 نفر کشته و شماری مجروح شدند. الکساندر زاخارچنکو، رهبر جدایی طلبان اوکراین، روز جمعه اعلام کرد که حملات آنها برای تصرف تمامی منطقه دونتسک ادامه خواهد یافت. درگیری‌های 9 ماه گذشته در اوکراین تاکنون 5000 کشته بر جای گذاشته است. حدود 170 نفر از روزنامه‌نگاران ایرانی در بیانیه‌ای به توقیف رسانه‌ها در ایران اعتراض کردند. این روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد، با زنجیره‌ای خواندن توقیف و تعطیلی مطبوعات در ایران، پیامد آن را پایمال شدن حق دانستن مردم و تهدید امنیت شغلی و استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران خواندند. در این بیانیه، بهانه‌جویی عامل توقیف اخیر دو روزنامه مردم امروز و روزان عنوان شده است. روزنامه مردم امروز بیش از یک هفته قبل به دلیل چاپ عکس و تیتری با عنوان من هم شارلی هستم توقیف شد. انتشار روزنامه روزان هم حدود یک ماه قبل به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی متوقف شد. و مصطفی دانشجو، وکیل زندانی دراویش گنابادی که برای درمان بیماری ریوی و قلبیش در بیمارستان به سر می برد، روز چهارشنبه بدون ترخیص پزشکان به زندان بازگردانده شد. فرهاد نوری، سردبیر سایت مجذوبان نور متعلق به دراویش گنابادی، در گفتگو با رادیو فردا گفت از آنجا که طبق گزارش قبلی پزشک قانونی آقای دانشجو 40% از حجم ریه‌شان را از دست دادند، به دلیل مشکلات ریوی، کبدی و قلبی از اواخر آبان ماه در بیمارستان بستری شده بود، ولی روز چهارشنبه به دستور دادستانی بدون اجازه ترخیص پزشکان معالج به زندان اوین بازگردانده شد.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی. و اما در دقایق پیش رو از این مجله شامگاهی چه خواهید شنید؟ مخالفان و طرفداران شورشیان شیعه یمن حوثی‌ها در خیابان‌های صنعا علیه هم صف کشیدند. در شرایطی که کاخ سفید در مناقشه ای سنگین با موافقان تحریم ایران در به سر میبرد، در تهران رئیس مجلس آقای اوباما را مسئول شکست احتمالی مذاکرات میداند. در ایران 20% از شاغلین در محیط‌های صنعتی مواد مخدر مصرف میکنند. محکومیت تعطیلی روزنامه‌های مردم و روزان از سوی 170 روزنامه‌نگار در ایران و خارج، مجله هفتگی دیدگاه‌ها و گزارش‌های دیگر بخش‌های مختلف این مجله شامگاهی است. امیدوارم در این یک ساعت با ما همراه بمانید. هزاران تن در صنعا علیه حوثی‌های شیعه مذهب که کنترل پایتخت را در دست دارند تظاهرات کردند. همزمان مردان این مسلح از قبایل مختلف وارد صنعا شدند تا به آزادسازی مقامات بلندپایه کشوری که منازلشان در محاصره شبه نظامیان حوثی است کمک کنند. رئیس جمهوری و نخست وزیر یمن هر دو استعفا دادند و تظاهرکنندگان روز شنبه خواهان بازگشت او به قدرت بودند. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، تظاهرات روز شنبه در صنعا بزرگترین تظاهرات ضد حوثی‌ها از زمانی است که حوثی‌های شیعه مذهب پایتخت یمن را به تصرف خود درآوردند. این خبرگزاری می‌نویسد جماعت چند هزار نفره تظاهرکننده با فراخوان گروه اپوزیسیون تازه تأسیس موسوم به جنبش مخالفت به خیابان‌ها آمدند. ده‌ها تن از حامیان حوثی‌ها سعی کردند این تظاهرات را متوقف کنند که به درگیری‌های کوتاهی انجامید، اما به گزارش خبرنگار خبرگزاری فرانسه از محل افزوده شدن بر شمار تظاهرکنندگان مخالف حوثی‌ها سبب شد که آنها محل را ترک کنند. تظاهرکنندگان در میدان تغییر در نزدیکی دانشگاه صنعا گرد آمدند و راهی کاخ جمهوری در صنعا بودند که محل اقامت نخست وزیر یمن خالد بهاح است. خالد بهاح روز چهارشنبه پس از آنکه دو روز را در محاصره حوثی‌ها گذراند، به نوشته این خبرگزاری به مقصد نامعلومی تغییر مکان داد. تظاهرکنندگان اما مسیر خود را تغییر دادند و به سوی محل سکونت رئیس جمهوری یمن عبدالربو منصور هادی به راه افتاده و خواهان آن بودند که او در مقابل فشار روزافزون حوثی‌ها پایداری کرده و قدرت و حاکمیت در کشور را اعمال کند. منصور هادی روز پنجشنبه استعفا داد و گفت که دیگر نمی‌تواند رئیس جمهور بماند، چرا که یمن به بن‌بست رسید. است. خبرگزاری فرانسه می افزاید مردان حوثی مسلح با خودروهای زره پوش خود در طول خیابان سیتین محل اقامت رئیس جمهوری یمن سفارایی کرده بودند، اما تنها به نظاره بسنده کردند و مانع از حرکت تظاهرکنندگان نشدند. قرار است پارلمان یمن روز یکشنبه جلسه اضطراری تشکیل دهد تا در مورد استعفای رئیس جمهوری رایزنی کند، چرا که در یمن استعفای رئیس جمهوری بدون تایید پارلمان جنبه عملی و قانونی به خود نمیگیرد. پس از نبردهای سنگین هفته گذشته میان نیروهای دولتی و حوثی‌ها که به کشته شدن 35 نفر انجامید، شورای امنیت سازمان ملل متحد و همسایگان یمن در منطقه خلیج فارس همگی از ادامه ریاست جمهوری عبدالربو منصور هادی حمایت کردند. رویترز دیگر خبرگزاری بین المللی نوشت که تعداد تظاهرکنندگان علیه حوثی‌ها روز شنبه به 10,000 نفر می‌رسید. جان ارنست سخنگوی کاخ سفید واشنگتن روز جمعه تاکید کرد که آمریکا با همکاری‌های ضد تروریستی خود با یمن ادامه خواهد داد و افزود که روشن نیست که آیا ایران بر شورشیان حوثی یمن اعمال نفوذ می کند یا نه. در حالی که تظاهرکنندگان روز شنبه شعارهای ضد حوثی و القاعده می دادند، در تظاهراتی که روز جمعه طرفداران حوثی‌ها در صنعا برپا کردند، شعارهای علیه آمریکا و اسرائیل سر داده شد.
از یک سو در آمریکا بحثی سیاسی و اجتماعی بر سر تصمیم‌های احتمالی کنگره آمریکا برای تحریم‌های بیشتر علیه ایران به طور علنی ادامه دارد و از سوی دیگر مقام‌های ایرانی و از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گویند در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات شخص باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مسئول شکست مذاکرات خواهد بود. جواد کوروشی در همین باره گزارش می‌دهد.
همزمان با ادامه گفتگوهای هسته‌ای ایران با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه یک، مقام‌های ایرانی بر لزوم لغو تحریم‌های اقتصادی تأکید دارند و نسبت به شکست گفتگوها هشدار می‌دهند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در همایش سراسری ستادهای دهه فجر در تهران مسئولیت شکست احتمالی گفتگوها را به گردن رئیس جمهوری آمریکا انداخت.
حالا با فشارهایی که کنگره فلان میکند یا فلان فشار بخوام بیارم، این به ما مربوط نیست. آقای اوباما نمیتونه مشکلات داخلی خودش حل بکنه، پس ایشون مسئول به هم زدن مذاکرات است. این ربطی به ایران نداره. ایران در این مذاکرات انعطافی که می‌خواست داشته باشه داشته. شما باید داخلی خودتون رو منظم می‌کنید.
آقای لاریجانی، آمادگی جمهوری اسلامی برای مذاکرات هسته‌ای را با تحریم‌های اقتصادی بی ربط دانست و گفت:
آقای اوباما میگه ما به خاطر تحریم‌ها ایران رو پای میز مذاکره کشوندیم. این تحریم‌های شما چون مؤثر نبود، شما پای میز مذاکره اومدید. ایران که مذاکره رو ترک نکرده بود.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم روز جمعه در اجلاس داووس گفت که تحریم‌ها ایران را به پای میز مذاکرات نکشاند. آقای ظریف روز جمعه پس از گفتگوهای دو جانبه با جان کری وزیر خارجه آمریکا به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت:
در مورد بحث‌های مختلفی که دوستان ما الان در زوریخ مشغول بحث هستند، در مورد تعداد سانتریفیوژها، روش غنی‌سازی و پیشنهادهای مختلفی که از طرف این مطرح بوده بحث کردیم. قرار شد که همکاران ما، مخصوصاً همکاران کارشناسان فنی دو طرف، بحث رو ادامه بدن تا به یک نتیجه واحد برسیم.
از بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در اتریش، پرسیدم دلیل این تأکید مقام‌های ایرانی بر بی اثر بودن تحریم‌ها چیست؟ بهروز بیات:
در مورد اثرمند بودن تحریم ها به نظر من هیچ جای تردید و شک و شبهه‌ای نیست. خیلی مؤثر بودن. این لازم نیست آدم طرفدار تحریم ها باشه که همچین چیزی رو تشخیص بده. واقعیت اینه که سیاست ویرانگر آقای خامنه‌ای و احمدی‌نژاد در سالهای اخیر به اضافه تحریم ها کشور به وضعی کشیده که باید اقدامی بکنن، باید کوشش کنن که تحریم ها از بین بره. جایی هیچ تردیدی روش نیست و اینکه این تکرار میشه به عنوان یک ورد از طرف شخصیت جمهوری اسلامی به نظر من قابل قبول نیست.
اما چرا مقام های ایرانی مسئولیت شکست احتمالی تحریم ها را پیشاپیش متوجه آمریکا میدانند؟ بهروز بیات:
واقعیت این است که هم در داخل ایران هم در داخل امریکا جریان‌های قدرتمندی مخالف توافق هستند. در ایران خب می‌دانیم بخش بزرگ از که از نماینده‌هاشون آقای شریعت مداری، سردبیر کیهان و بسیاری شخصیت‌های دیگه در داخل ایران، و در امریکا این واقعیت که آقای نتانیاهو بدون موافقت دولت اوباما وارد امریکا میشه و به طرف کنگره دعوت میشه، خب اینم نشانه اینه که از اون طرف هم فشارهای شدید روی اوباما هست. حالا در این وضعیت کنونی به نظر میاد که صحبتهای شخصیتهای ایرانی که تحصیل را به گردن مقابل انداختن دو جنبه میتونه داشته باشه. یکی از این لحاظ که واقعا ممکنه بن‌بست آنچنان بزرگ باشه که از قبل بخوان تحصیل رو به گردن طرف مقابل بندازن، و جنبه دیگه این که در این نبرد تبلیغاتی فشار بیارن به طرف امریکایی، فشار بیارن به کنگره امریکا، فشار بیارن به اوباما که در مقابل این فشارهایی که از طرف جمهوری خواهان در کنگره امریکا یا آقای نتانیاهو به وجود اومده مقاومت بکنن. و این وضعیت کنونی نشون میده که چگونه افراطیون دو طرف، آقای حسین شریعت مداری از یک طرف و آقای نتانیاهو در اسرائیل، در واقع به هم پاس میدن و به هم کمک میکنن.
کنگره ایالات متحده آمریکا که اکثریت آن در اختیار جمهوری خواهان است، تلاش میکند تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران به تصویب برساند. اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده است که این اقدام کنگره باعث شکست دیپلماسی میشود و بنابراین آن را وتو خواهد کرد.
جواد کروشی گزارش میداد. در ادامه بحث مقام‌های قضایی و دولتی ایران درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه گفت که موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مطرح نشده است. گروه کار مصادیق مجرمانه زیر نظر دادستان کشور به جرایم رایانه‌ای رسیدگی می‌کند و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اعضای این گروه است. به گزارش شیرین فامیلی توجه کنید.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، این گفته یه محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری و اطلاعات ایران که در زمینه یه فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه بحثی صورت گرفته نشده است، در ارتباط با اظهارات اخیر دادستان تهران در خصوص فیلتر کردن سه نرم‌افزار ارتباطی لاین، واتساپ و تانگوست عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز چهارشنبه 24 دی ماه گفته بود که فیلتر کردن این قبیل نرم افزارها همچنان به قوت خود باقی است و دستگاه‌های مربوطه موظف به اجرای دستورات قضایی هستند. این اظهارات دادستان تهران در واکنش به خبر ابلاغ حکم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی موبایل به وزارت ارتباطات و فناوری و اطلاعات به عنوان مجری این حکم است. با این وصف محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن رد کردن طرح چنین بحثی موضوع تولید محتوا را ترک کرده و گفته است که دانشگاه‌ها و بخش خصوصی باید تولید محتوا را در اولویت قرار دهند تا مردم از شبکه‌ها و محتوای داخلی استفاده کنند و تولید اطلاعات در داخل کشور باشد. او در ادامه تصریح کرده که تا زمانی که این اتفاق نیفتاده شبکه‌های اجتماعی مسدود نمی شوند، زیرا به گفته او بنا نیست مردم با مشکل مواجه شوند. همزمان با این اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، روز جمعه 3 بهمن ماه اسماعیل جلیلی نماینده مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی با خبرگزاری خانه ملت به وجود آوردن هر محدودیتی در فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را منجر به ایجاد محدودیت در بخش ارتباطات اجتماعی دانسته و گفته است که چنین محدودیتی باب میل کاربران نیست. او با عنوان اینکه برخی نگاه تهدیدآمیز به این پدیده ارتباط جمعی دارند گفته است که میزان پایش و فیلترینگ هوشمند هم نباید به قدری باشد که کاربران را محدود کرده و شبکه اجتماعی ناکارآمد شود. در فیلترینگ هوشمند دسترسی به هیچ وبسایتی به طور کامل محدود نمی شود، بلکه بخشی از محتوای سایت که از نگاه مسئولان مسئله دار است توسط این نرم افزار مشخص شده و از دسترسی کاربران ایرانی خارج می شود. در حالی که مقامات قوه قضاییه خواهان فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی هستند، مسئولان دولتی از طرح فیلترینگ هوشمند دفاع می‌کنند. روز شنبه 27 دی ماه خبرگزاری فارس گزارش داد که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران درباره سرنوشت تصمیم فیلترینگ 3 نرم افزار موبایل لاین، تانگو و واتساپ گفته است که نظر رئیس جمهوری ایران این است که شبکه‌هایی که مخاطب انبوه دارند نباید مسدود شوند.
با مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید 20% شاغلین محیط‌های صنعتی در ایران مواد مخدر مصرف می‌کنند. مهرداد درویش‌پور جامعه شناس مقیم سوئد با الهی روانشاد گفتگوی کرده، بشنویم.
اینکه در محیط‌های صنعتی در و دقیقتر بگیم محیط‌های کارگری امکان وجود اعتیاد بسیار گسترده است، هم قابل فهمی است. گرچه در میان بیکاران میتونه حتی از این محیط‌های صنعتی هم به مراتب بیشتر باشه، اما اصولا اعتیاد در تمام بررسی‌های جهان نشون داده شده که امری است که با مشکل اقتصادی و موقعیت طبقاتی ارتباط نزدیکی داره. این به معنی نیست که در میان گروه‌های ثروتمندتر جامعه اعتیاد وجود نداره، اما میزان اعتیاد در محیط‌های سخت کاری و در میان گروه‌هایی که از فقر و تنگدستی رنج می‌برند به مراتب بیشتر هست. درسته که با مصرف مواد مخدر ممکن کارگران و تهی‌دستان شرایطشون باز هم سخت‌تر بشه، اما واقعیت اینه که اضطراب ناشی از اینکه چجوری یک زندگی درخوری رو بشه ساخت آنقدر میتونه برای این گروه‌های تهی‌دست زیاد باشه و فشارهای روانی ناشی از کم درآمدی و تنگدستی بسیار زیاد باشه که فرد با پناه بردن به مواد مخدر سعی می‌کنه التیام ببخشه. بنابراین این یک چرخه باطلی میشه که گرچه مواد مخدر تنگدستی این افراد رو هم به مراتب بیشتر می‌کنه و امکان یک زندگی نرمال رو از اونو باز میگیره، اما باید گفت این شدت شرایط سخت فشارهای اقتصادی اجتماعی و فشارهای روانی ناشی از اون هستش که عامل اصلی رویکرد به اعتیاد در میان گروه‌های کارگری و گروه‌های تهی‌دست جامعه است.
آقای درویش‌پور، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام نتایج جدیدترین شیوع شناسی اعتیاد در محیط‌های صنعتی میگه که 20% افراد شاغل در محیط‌های صنعتی مواد مخدر مصرف می‌کنند. اگر این رو با آمار در کشورهای دیگر مقایسه کنیم، از دیدگاه شما آیا 20% رقم بالایی است؟
روشنه که رقم بسیار بالایی است که یک پنجم جمعیت یک کشور در حوزه تولید صنعتی با اعتیاد سر کار داشته باشه. رقم بسیار جدی است که باید طبیعتا مسئولان کشور فکری به حال اون بکنن، گرچه من بعید می‌دونم با مجموعه شرایط اقتصادی اجتماعی که پیش رو هست اتخاذ راهکارهای مناسب امکان پذیر باشه و یا اصولا مسئولان بتونن اون بپردازن.
آقای درویش‌پور قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته که اقداماتی که باید در این زمینه انجام بدیم اینه که برنامه‌ریزی به منظور ضربه زدن به بنیان‌های اقتصادی قاچاق مواد مخدر باید در دستور کار باشه. در سال‌های اخیر اعدام‌های بسیاری در رابطه با مواد مخدر و قاچاق اون انجام شده و بسیاری از کارشناسان معتقدند که اعدام برای کنترل مواد مخدر موثر نبوده. شما تصور می‌کنید اصولاً هر نوع ضربه زدن به قاچاق مواد مخدر تا چه اندازه بر روی معتادان و دسترسی اونها به مواد مخدر تأثیر گذاره؟
مجازات اعدام کلا یک امر خیلی ضد انسانی است و کلا باید با اون کاملا مخالفت کرد. اما حتی فرض هم بکنیم که جامعه اگر قرار باشه به جای اینکه رفاه اقتصادی ایجاد بکنه، به جای اینکه محیط‌های درمان و آموزش ایجاد بکنه، به جای اینکه سعی کنه با برنامه‌ریزی سالم و افزایش بهداشت و سطح استاندارد زندگی، آموزش و ایجاد اشتغال به مبارزه با اعتیاد بپردازه، سعی کنه تمرکز خودش رو فقط بر سر مجازات افرادی که یا به اعتیاد روی آوردن یا در قاچاق مواد مخدر نقش دارن اختصاص بده، کمک چندانی نخواهد کرد و این روشی که در حکومت در پیش میگیره ناشی از لاعلاجیش و ناتوانیش در حل این مشکل اجتماعی است.
آقای درویش پور، پیامد اعتیاد به ویژه در محیط‌های صنعتی برای فرد معتاد چه خواهد بود و چه عواقبی را در بر خواهد داشت؟
در درجه اول از بین رفتن شرایط نرمال و هنجارمند زندگی و افزایش حاشیه‌نشینی، یعنی اگر فردی به دلیل شرایط فقر و به دلیل دشواری‌های اجتماعی اقتصادی، به دلیل مشکلات روحی روانی که جامعه پر استرس ایران به خصوص تولیدستان و کارگران تحمیل می‌کنه، اینقدر شرایط طاقت فرساست که فرد به اعتیاد اینقدر گسترده وامی داره که یک پنجم کارگران صنعتی موجی صنعتی بتونن دچار اعتیاد باشن، خود این فراگیر شدن اعتیاد باعث میشه که سطح درآمد اینها کاهش پیدا میکنه و برای تأمین منابع مالی مواد مخدر مجبورن به دزدی، به قتل و به تجربی های اجتماعی دیگر روی بیارن و قطعا در گسترش و وطن پاشیدگی خانواده ها نقش بسیار مهمی داره، در افزایش بیزهکاری های دیگر در جامعه که دزدی و قتل فقط نمونه هایی از اون هستن نقش بسیار کلیدی خواهد داشت. و از همه مهمتر باید گفتش که یک چرخه باطله، فقر موجب اعتیاد و اعتیاد موجب فقر بیشتر این گروه بزرگ اجتماعی میشه، به گونه که به قعر جامعه سقوط پیدا کنه و حتی بسیاری از اینها ممکنه و بیش از گذشته فقیرتر و در واقع به عنوان آسیب دیده ترین گروه اجتماعی تبدیل بشن و نه فقط این تاثیر منفی در موقعیت خودشون و خانوادهشون میذاره، بلکه متأسفانه تحقیقاتشون میده خانواده معتاد خیلی بیشتر با این ریسک روبرو هستن که بچه‌های اون خانواده ها دچار اعتیاد بشن و یه جامعه که هنجارمند نیست خب با دشواری های بسیار بسیار بیشتری در سطح فردی و اجتماعی روبرو خواهد شد.
ارائه روانشاد با مرتضی درویش‌پور جامعه شناس مقیم سوئد گفتگو می‌کرد. حدود 170 روزنامه‌نگار ایرانی آنچه توقیف غیرقانونی و تعطیلی رسانه‌ها نامیدند را محکوم کردند. در روزهای اخیر دو روزنامه مردم امروز و روزان توقیف شدند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
در بیانیه‌ای که توسط 167 روزنامه‌نگار امضا شده با اشاره به توقیف روزنامه‌های مردم امروز و روزان نوشته شده است که توقیف نشریات حق رسانه‌ها و جامعه را بر گردش آزاد اطلاعات، اخبار و افکار گوناگون و حق مردم را برای دانستن پایمال می‌کند. به اعتقاد این روزنامه‌نگاران، توقیف نشریات امنیت شغلی و استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران را به خطر می‌اندازد، از انباشت دانش و تجربه جلوگیری می‌کند و فرصت جلب مخاطب را از روزنامه‌نگاران و مطبوعات می‌گیرد. امضا کنندگان بیانیه خواستار برقراری فضایی شدند که رسانه‌ها با اطمینان به کار خود ادامه دهند و شور و نشاط به تحریریه مطبوعات بازگردد تا رسانه‌های ایران بتوانند کارکردهای حرفه‌ای خود را در انتقال خبرها و اطلاعات و افکار به جامعه تحقق بخشند. پیش از این نیز کانون مدافعان حقوق بشر در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران توقیف مجله‌ها و روزنامه‌ها را نشان دهنده ناشکیبایی حاکمیت در تحمل شنیدن صدای متفاوت ارزیابی کرده بود. روزنامه مردم امروز به دلیل چاپ عکس بزرگی از جورج کلونی، هنرپیشه نامدار آمریکایی که در مراسم دریافت جایزه گلدن گلاب گفته بود من هم شالی هستم، توقیف شده بود. روزنامه مردم امروز از این گفته به عنوان تیتریه که خود استفاده کرده بود. روزنامه روزان نیز پس از آنکه ویژه‌نامه‌ای به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت آیت الله حسین علی منتظری منتشر کرد توقیف شد. به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان در عرصه آزادی اطلاع رسانی است و در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال گذشته میلادی از میان 180 کشور در رده 173 قرار داشت.
در آستانه برگزاری انتخابات روز یکشنبه در یونان، همچنان گمانه‌زنی‌ها درباره نتایج احتمالی این انتخابات و تأثیرش بر موقعیت یونان در اتحادیه اروپا و بر اتحادیه اروپا موضوع اصلی رسانه است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به حدود 10 میلیون یونانی دارای حق رأی پای صندوق‌های رأی فراخوانده شدند تا اعضای پارلمان جدید این کشور را انتخاب کنند. آخرین نظرسنجی‌ها در یونان نشان از آن دارند که اتحاد احزاب چپگرای سیریزا با تقویت موقعیت خود رای دهندگان بیشتری را به سوی خود جلب کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، یک روز پیش از انتخابات روز یکشنبه یونان، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که احزاب چپگرا با حدود 34% پیشتاز همه احزاب قرار خواهند گرفت، در حالی که حزب محافظه‌کار دموکراسی نو، حزب نخست‌وزیر کنونی یونان، حدود 27% رای خواهد آورد. در انتخابات روز یکشنبه حزب تازه تأسیس توپوتامی یا رودخانه با کسب 7% آرا سومین قدرت سیاسی خواهد بود که مدافع ماندن یونان در اتحادیه اروپا است. پیش بینی می شود که حزب دست راستی و نجات پرست شفق طلایی هم حدود 6% آرای یونانی ها را از آن خود کند. احزاب سوسیالیست و کمونیست هم بر پایه همین نظرسنجی ها با کسب حدود 5% آرا موفق به ورود به پارلمان خواهند شد. احزاب چپگرا اعلام کردند در صورت پیروزی خواستار بخشیدن بخشی از بدهی‌های یونان از بانک‌های خارجی خواهند شد و تلاش خواهند کرد تا شرایط و محدودیت‌هایی که با برنامه کمک اروپا به یونان گره خورده‌اند را ملایم‌تر کنند. یونان حدود 320 میلیارد یورو بدهی خارجی دارد. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و از جمله آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از یونانی ها خواستند تا با رأی خود بر اتحاد اروپا و ماندن در اتحادیه اروپا سهه گذارند. انتخابات زودرس در یونان به این دلیل برگزار می شود که پارلمان این کشور نتوانست در ماه گذشته رئیس جمهور تازه این کشور را انتخاب کند.
فرصت میرسد به شنیدن خبرهای ورزشی بریم و با فریبرز غریب همراه بشیم.
خبر تخلف تیم ملی فوتبال عراق در مورد استفاده از یک بازیکن دوپینگی و احتمال تغییر نتیجه مسابقه این تیم مقابل ایران امروز در بیشتر خبرگزاری‌های داخلی بازتاب داشت. خبرگزاری ایرنا در این باره نوشته خبر دوپینگی بودن بازیکن عراقی امیدها را زنده کرد تا شاید این بار تصمیمات و اتفاقات فوتبالی به نفع ایران باشد. هوشنگ نصیرزاده رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی هم در این باره گفته
اگر چنانچه این محرومیت توسط فیفا اعمال شده باشه و ایشون با محرومیت مدت‌دار مقابل تیم ما بازی کرده باشه، احتمال اینکه نتیجه مسابقه 3-0 ناف ما برگرده بسیار زیاده.
تیم ملی فوتبال ایران دیروز در مرحله 1/4 پایانی جام ملت‌های آسیا 2015 استرالیا در ضربات پنالتی به عراق باخت و حذف شد. به گفته علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال، ایران در مورد استفاده عراقی‌ها از یک بازیکن غیر مجاز در مسابقه با ایران به AFC شکایت کرده و تکلیف این شکایت تا روز یکشنبه فردا مشخص خواهد شد. کاروان فوتبال ایران قرار بود روز شنبه به ایران بازگردد، اما تا روشن شدن نتیجه این شکایت پرواز ملی پوشان به تهران به تعویق افتاد. در ادامه رقابت‌های هندبال قهرمانی جهان که در دوحه قطر در جریان است، شب گذشته تیم ملی هندبال ایران با حساب 23-30 برابر تونس مغلوب شد. این پنجمین شکست ایران در این مسابقات بود. ایران پیش از این به تیم‌های بوسنی، مقدونیه، کرواسی و اتریش هم باخته بود. طبق جدول بازی‌ها تیم ملی هندبال ایران رقابت‌های خود را برای کسب عنوان 17 تا 24 ادامه می‌دهد و در اولین گام روز دوشنبه با تیم شیلی دیدار خواهد کرد. مرحله 1/16 پایانی جام حذفی فوتبال انگلیس FA کاپ دیشب با توقف بدون گل منچستر یونایتد در زمین حریف دست دومیش کمبریج آغاز شد و تکلیف تیم صعود کننده به 1/8 نهایی به بازی تکراری در اولترافورد کشیده شد. امشب در این مرحله چند نبرد مهم چلسی با برادفورد، منچستر سیتی با میدرزبرو و لیورپول با بولتون در دستور کار است. و دور سوم رقابت‌های تنیس آزاد ملبورن استرالیا با پیروزی آسان نوواک جوکوویچ صربستانی، مرد اول تنیس جهان، و رافائل نادال اسپانیایی سید شماره 3 مقابل حریفان به پایان رسید. حذف راجر فدرر سوئیسی، مرد شماره 2 تنیس جهان که در پی شکست مقابل آندرس سپی ایتالیایی رقم خورد، تا کنون بزرگترین شگفتی این مسابقات بوده است. فریبرز فریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش می کنید
و به مجله شامگاهی رادیو فردا در ساعت 19:30 با من مرتضی قاسم‌فر تا این لحظه همراه بودید. در ادامه نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها، میزگرد هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. اما پیش از اون خبرها رو بشنویم با همکارم سمیرا قرایی.
سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به منظور دیدار با ملک سلمان پادشاه جدید عربستان سعودی روز سه‌شنبه راهی این کشور می‌شود. کاخ سفید اعلام کرد که آقای اوباما در ادامه سفرش به هند که قرار است از روز یک‌شنبه آغاز شود به ریاض خواهد رفت. بر اساس گزارش‌ها شماری از رهبران و شخصیت‌های سیاسی جهان از جمله وزیر امور خارجه ایران امروز شنبه برای شرکت در مراسم رسمی ترحیم ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه درگذشته عربستان سعودی به ریاض رفتند. با درگذشت ملک عبدالله پادشاه 79 ساله عربستان، برادر ناتنی او جانشینش شده است. مردان مسلح قبایل یمن روز شنبه برای آزاد کردن مقامات ارشد دولت که تحت محاصره شبه نظامیان شیعه حوثی قرار دارند وارد صنعا پایتخت یمن شدند. منابع قبیله‌ای در یمن گفتند که خودروهای حامل افراد مسلح به نزدیکی محل مسکونی وزیر دفاع این کشور رفتند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که هر دو طرف درگیر نیروهایشان در اطراف محل اقامت وزیر دفاع را افسایش دادند. اعضای مسلح قبایل تهدید کردند که در صورت لزوم به زور متوسل خواهند شد. و در خبر دیگری، باز هم در رابطه با یمن، هزاران تن از مردم این کشور امروز برای دومین روز پیاپی در خیابان‌های صنعا پایتخت این کشور علیه شبه نظامیان حوثی دست به تظاهرات زدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد شماری از طرفداران حوثی‌ها در تلاش برای متوقف کردن تظاهرات با برخی معترضان درگیر شدند، در حالی که رئیس جمهور، نخست وزیر دولت یمن روز پنجشنبه استعفا کردند. به گفته کمیته هماهنگ تظاهرات، معترضان خواستار اعمال قدرت دولت در برابر حوثی ها هستند. حدود 170 تن از روزنامه‌نگاران ایرانی در بیانیه‌ای به توقیف رسانه‌ها در ایران اعتراض کردند. این روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد، با زنجیره‌ای خواندن توقیف و تعطیلی مطبوعات در ایران، پیامد آن را پایمال شدن حق دانستن مردم و تهدید امنیت شغلی و استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران دانستند. در این بیانیه، بهانه‌جویی عامل توقیف اخیر دو روزنامه مردم امروز و روزان عنوان شده است. روزنامه مردم امروز بیش از یک هفته قبل به دلیل چاپ عکس و تیتری با عنوان من هم شارلی هستم توقیف شد. انتشار روزنامه روزان هم حدود یک ماه قبل به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی متوقف شد. و سرانجام اینکه شهر ماریوپول در جنوب شرقی اوکراین که در کنترل دولت آن کشور است روز جمعه مورد حمله راکتی جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار گرفت. شهرداری ماریوپول اعلام کرد که در پی اصابت راکت‌های پرتاب شده دست کم 10 نفر کشته و شماری مجروح شدند. آقای قاسمفر.
سپاسگزارم سمیرا قرایی. مراسم ترحیم ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان روز شنبه با حضور شماری از رهبران و مقام‌های بلندپایه جهان از جمله جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ریاض برگزار می‌شود. همکارم امیر مصدق کاتوزیان این هفته در برنامه دیدگاه‌ها در گفتگو با 3 صاحب نظر به بررسی مناسبات عربستان در دوران امیر سلمان پادشاه جدید با آمریکا و ایران نشسته. از شما دعوت می‌کنم به این برنامه توجه کنید و با همین برنامه به مجله شامگاهی امروز پایان میدم. سپاس که با من مرتضی قاسمفر در این مجله همراه بودید.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با درگذشت ملک عبدالله، پادشاه سابق عربستان سعودی در هفته گذشته، برادر او امیر سلمان به پادشاهی این کشور رسید. دوران 10 ساله پادشاهی ملک عبدالله در پی درگذشت برادرش ملک فهد آغاز شد و ناظران سیاسی ادامه سنت عبدالعزیز معروف به ابن سعود بنیانگذار پادشاهی عربستان سعودی همراه با تغییراتی کند و تدریجی در سمت و سوی گسترش تجدد در این کشور را از خصوصیات این دوره به شمار آوردند. با اینکه به گفته همین ناظران محدودیت‌ها در زمینه حقوق بشر و حقوق و منزلت زنان مثلا در عربستان سعودی در این دوره کاهش چشمگیری نیافت، اما رشد بیشتر طبقه تحصیل کرده جدید و آموزش عالی در این دوره محسوس به نظر می رسید. در زمینه سیاست خارجی در سالهای اول سلطنت ملک عبدالله به ویژه با بریاست جمهوری رسیدن باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در آمریکا بر تنش‌ها میان ریاض و واشنگتن تا اندازه‌ای افسوده شد، اما در سال پایانی مقابله با گروه خلافت اسلامی ریاض و واشنگتن را به هم نزدیک‌تر کرد. در این دوره به گفته ناظران روابط بین الملل تغییرات چندانی میان مناسبات ریاض و تهران حاصل نشد، گرچه در 1 سال و اند اخیر و به ریاست جمهوری رسیدن حسن روحانی در ایران یخ مناسبات دو جانبه به گفته همین صاحب نظران ترک برداشت. عربستان سعودی در دوران جدید چه تغییراتی خواهد کرد و با به سلطنت رسیدن امیر سلمان چشمانداز مناسبات ریاض و واشنگتن از سوی و ریاض و تهران از سوی دیگر چگونه است؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها به این پرسش های اصلی پاسخ میگویند. داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل در تهران. حسن هاشمیان، کارشناس امور خاورمیانه و جهان عرب در استانبول. و حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی. آقای باوند، آیا از همکنون میشه گفت در گذشت ملک عبدالله و به پادشاهی رسیدن امیر سلمان بن عبدالعزیز چه وضعیتی در انتظار عربستان سعودی است؟
بله، خب طبیعی است که تغییر سلطنت نمیتونه که بی اثر باشه، ولی معمولا هم از جهت احترام و هم از لحاظ مسائل داخلی رویه این است که اظهار میشه که خط مشی پادشاه سابق کماکان پیگیری و ادامه خواهد یافت، ولی همونطوری که همگان آگاهیم با توجه به تحولات منطقه و حتی برخی از تصمیماتی که در گذشته گرفته شده و در پرتو ارزیابی های جدید نیاز به نوعی تعدیل و تجدید نظر داره، معمولا فرصتی است برای رهبر جدید عربستان یعنی ملک سلمان که البته دوره مقطع اولیه کوتاه خواهد بود، همونطور که اشاره کردم ظاهرا دنبال روی از خط مش قبلی است، ولی به تدریج احتمالا تعدیلاتی در برخی از سیاست های خارجی عربستان به خصوص در عرصه خارجی گرفته خواهد شد.
آقای هاشمیان، شما چه فکر میکنین؟ عربستان دوران امیر سلمان شاهد تداوم سیاست‌های کلان دوران ملک عبدالله خواهد بود، یا اونچنان که آقای باوند میگن بعد از دوره کوتاه شاهد گسست از اون دوره؟
من معتقدم که با توجه به این که آقای ملک سلمان صحبت کرده که خط مشی آقای ملک عبدالله را ادامه خواهد داد، منتها اونجا تفاوت‌های خیلی زیادی وجود داره. نخست این تفاوتی که وجود داره نگاه به کشورهای قدرتمند مثل آمریکاست. شما فراموش نکنید که ملک عبدالله آمریکایی ها را از سرزمین حجاز یا سرزمین عربستان بیرون کرد. ممکنه این سیاست تغییر کنه و یک سیاست جدیدی بخصوص در رابطه با آمریکایی که جمهوری خواه اونو اداره میکنن. اونجا هم باشی توجه کرد که ولی عهد آقای ملک سلمان آقای مقرن بن عبدالعزیز. مقرن از شخصیت های مهم لابی ضد ایرانی در عربستان و بندر بن سلطان به شدت نزدیکه. بنابراین این دو یک بلوکی رو تشکیل میدن که روابط خودشون رو با آمریکا خیلی زیاد خواهند کرد. اون توجهی که آقای ملک عبدالله به چین و روسیه در این اواخر داشته، من معتقدم که این تغییر خواهد کرد و جای خودش رو به همون زمان فهد و گسترش روابط با کشورهای غربی و آمریکا خواهد داشت. در مسائل داخلی هم آقای ملک سلمان فرزند خانم فحصه از خاندان سودیری هستش و به شکلی به یک نوع بازگشت به قدرت این خاندان میشه. باید توجه داشت که آقای ملک عبدالله درست فرزند عبدالعزیز بود، ولی مادرش یک عراقی بود و یک شخصی بود که بیشتر خارج از این خاندان در نظر گرفته میشه. ولی ملک سلمان به یک نوع اصلیت خودش برمیگرده و یک نوع اساس خانوادگی در این کشور وجود داره. ضمن این که صدیری ها که هم دایی های این ملوک جدید هستن و جالب دایی های ملک عبدالعزیز بنیانگذار آل سعود هم به حساب میان، قدرت بسیار بالایی در ساختار بروکراتیک عربستان دارن. این به این معنی که اون اختلافاتی که ما در دوره ملک عبدالله میشنیدیم و بحثهایی بر سر خلافت وجود داشت، دیگه بر سر این ملک جدید آقای سلمان وجود نداره. ضمن این که پشت این خیلی قوی خواهد بود. در مورد مسائل داخلی و اصلاحات داخلی، آقای ملک سلمان یک فرد محافظه‌کاری در عین اینکه یک توجهات بازی نسبت به دولت‌های غربی داره. ایشون به هیچ وجه اعتقاد نداره که دموکراسی بایستی در عربستان شکل بگیره، اصلا اونو مناسب نمیدونه. بنابراین اون سیاست‌هایی که آقای ملک عبدالله در مورد زنان و آزادی‌های بیان و حقوق بشر می‌خواست انجام بده که به اعتقاد من موفقیتی هم نداشته، از نظر آقای ملک سلمان ادامه نخواهد یافت. مسئله دیگر این که ملک سلمان زمانی که وزیر دفاع بود خیلی به ارتش توجه کرد. بزرگترین بودجه های نظامی ارتش در زمانی بود که ایشون وزیر دفاع بود، بنابراین یک رویکرد خیلی زیادی به این مسئله خواهد داشت.
ممنون آقای هاشمیان. آقای علیزاده، چالش های پیش روی عربستان با توضیحاتی که آقای هاشمیان و قبلش آقای باوند دادن، به نظر شما در دوران پادشاه جدیدش امیر سلمان کدومن؟
دو دسته چالش برای عربستان ببینن. یک دسته نفوس، چالش های ساختاری نظام حاکم، و دوم هم چالش های منطقه و بین المللی. در خصوص چالش ساختاری، مهمترین مخرانی که عائله و خاندان حاکم در عربستان دارن کهولت و پیری هستش که بر این خاندان حاکم شده. نگاه کنید، شما عبدالله در سن 90 سالگی در گذشته، جانشین بود اینک در سن 80 سالگی هستش، ولی عهدی که براش تعیین کردن یعنی آقای مقرن بن عبدالعزیز، او هم 75 ساله هستش. یعنی متوسط سن پادشاهی در گذشته، پادشاهی کنونی و ولی عهدی که همش میشه بالای 80 سال. و این نظام تصمیم گیری رو طبیعتاً دشوار میکنه در یک خانواده پیر و فرتوتی که دچار محافظه‌کاری و تحفظ شدید سنتی هم هستن. اما از این مسئله که بگذریم، چالش هایی هستش که نک عربستان در زمان انتقال قدرت از پادشاهی به پادشاه دیگر باهاش مواجه هستند، و
یعنی فقط ما به نقشه نگاه بکنیم در جنوب عربستان امروز یمن، یعنی مقارن روز در گذشته عبدالله بن عبدالعزیز در یمن رئیس جمهور و نخست وزیر اونجا استعفا دادن، الان کشوری بدون کابینه بدون رئیس جمهور در اونجا حاکم هستش، به نحوی خلأ قدرت حاکم شده. در شمالش منطقه عراق رو داریم، سوریه رو داریم که بخشش در دست داعش هستش. در بخش شرقی عربستان ما مناطق شیعه نشین رو داریم، فراموش نکنیم که اون آقای روحانی شیعه‌ای که تحت حمایت جمهوری اسلامی هم هستش، آقای نمر باقران نمر، درد سرهایی رو برای عربستان درست کرده که حکم اعدام برای صادر کردن و روابط ایران و عربستان هم در این وضعیت تنش زیادی پیدا کرده. مسئله بحرین که عربستان پاشو در اونجا گذاشتش و با زور عربستان بحرین رو آرام کرده، به هر حال یکی از مسائلی هستش که عربستان اگر وزنه سنگین خودش رو در این دوران جدید بخواد اندکی کم بکنه، سبک بکنه، مثلا حضور خودش رو کم بکنه، باز بحرین به وضعیت آشوب مبتلا خواهد شدش. و از همه مهمتر به دو چیز دیگه اشاره کنم، مسئله رابطه پرتنش ایران و عربستان. آقای ولی کنعان به بهانه در گذشته پادشاه داره به اونجا میره، در طول مدت وزارتشون مثلا شرایط فراهم نشد، انقدر تیره و تار بود که نشد ایشون سفری رو انجام بده و من فکر نمی کنم که این سفر هم بتونه الان گشایشی رو حاصل بکنه. و اما در ارتباط با ایالات متحده، عربستان در یکی از چند گرمترین روابط خودش رو با ایالات متحده داره سفری میکنه، انتقادهای شدیدی به مواضع ایالات متحده داره، مجلس مواضع خاورمیانه ایالات متحده، و آیا امیر سلمان میتوانه رابطه جدیدی رو با کاخ سفید برقرار بکنه؟ جای تردید هستش. ایشون سابقه وزارت دفاع داره و نگاهش نگاه نظامی هستش، به این که مسئله رو بایستی در منطقه از طریق نظامی حل بکنن. لذا من فکر میکنم ایشون راه فشار آوردن بر بشار اسد رو همچنان ادامه خواهد داد و نگاهش در این خواهد بود که میبایستی بشار اسد رو در منطقه خلعش بکنن با همراهی از متحدان عربستان، و طبیعتا این در خلاف منافع جمهوری اسلامی است و روابط ایران و عربستان همچنان روشن خواهد بود.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای باوند، ملک عبدالله در مصاف با گروه خلافت اسلامی و القاعده متحد آمریکا به شمار می رفت به نظر بسیاری از صاحب نظران. با توجه به اینکه پادشاهی عربستان رابطه دوگانه‌ای با وهابیت داشته و روحانی های وهابی، مناسبات عربستان دوران امیر سلمان چگونه مناسباتی با آمریکا می تونه باشه؟
ببینید، همطور که اشاره شد، ملک عبدالله روابطش اخیراً در پرتو انتظاراتی که از آمریکا داشت در مورد استفاده سخت افزاری علیه سوریه و یا نحوه با ایران، انتظارات پدیدار شد، رو به سردی گرایید. مخافنی که هم دوری که هم آقاییم، خب امریکا استراتژی مسلطش از این مسئله به طرف آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه بوده، مسئله همین استفاده از زنگهای شل و غیره، عدم وابستگی به نقل منطقه برای 20% نیازمندی های خارجیش، مجموعه این رویدادها اینو برودتی در روابط آمریکا و عربستان به وجود بود که البته آمریکایی‌ها سعی کردن در مقام نوعی استمالت بر بیان و مسئله داعش فرصتی شد که ائتلافی رو تشکیل بشه و در پیش بگیرن. ولی من فکر میکنم با مرگ ملک عبدالله، به زن غالب ملک سلمان سعی خواهد که روابطش رو با آمریکایی‌ها ترمیم بکنه، یعنی نگاه به شرق که اتخاذ شده بود اون رو تعدیل خواهد کرد و بازگشت میکنه به بهبود و ترمیم و تأکید رابطه با آمریکا آنچنان که قبلا بوده.
آقای هاشمیان، بحث درباره مناسبات جهانی عربستان رو ادامه بدیم. تغییر تاکتیکی یا استراتژیکی در مناسبات ریاض و واشنگتن در دوران پادشاهی امیر سلمان، چون که آقای باوند میگن، از نظر شما قابل پیش بینیه یا نه؟
من معتقدم که 100% اتفاق میفته و ملک سلمان سیاست های خیلی تندی در مورد پرونده های منطقه خواهد داشت. منظور من از تندی یعنی بر اساس اون معیارهای نظامی که طرف مقابل در برابر عربستان گام بر می داره. ما در دوره ملک عبدالله شاهد بودیم در حالی که ایران خیلی در حوزه های مختلف وارد می شد و به شکلی تهدیدهایی رو متوجه عربستان می کرد، اما مثلا آقای ملک عبدالله از احمدی نژاد پذیرایی میکرد. من معتقدم که چین سیاست هایی در دوره ملک سلمان وجود نخواهد داشت. هر کاری که ایران در شکل مستقیم یا غیر مستقیم در یمن، در عراق، در جاهای دیگه انجام بده، ملک سلمان و سیستم جدیدی که مطرح شده و بخصوص مقرن که به شدت بر ضد ایران فعالیت میکنه، اینها واکنش نشان خواهند داد و شاهد تغییرات اساسی در موضوع نگاه به پرونده های منطقه و موضوعات منطقه خواهیم بود و این با کمک غرب چه آمریکا و چه دولت های اروپایی خواهد.
ممنون آقای هاشمی. آقای علیزاده، کلن مناسبات غرب و عربستان در دوران جدید چگونه تعریف خواهد شد با توجه به تغییر و تحولات در معادلات قدرت در منطقه که دفعه پیش در موردش صحبت کردیم؟
اعتقاد دارم که اول بایستی شخصیت رهبر کنونی عربستان رو و جانشینش رو توجه داشته باشیم. خود ایشون پیشینه وزارت دفاع رو داره و ولیعهدش آقای مقرن رئیس استخبارات سازمان جاسوسی عربستان رو داشته. یعنی یک ترکیب بسیار معناداری هستش که احتمالاً جهتگیری سیاست‌های این کشور در پس از این به این طرف گرایش نظامیگری و موضوعات گسترش کارهای استخباراتیشون باشه. تمام این دردسرهایی که الان عربستان داره میکشه از بابت جمهوری اسلامی، اینها میگن به خاطر اینکه ایالات متحده داره مماشات میکنه با جمهوری اسلامی. نگاهشون این هستش، میگه شما دارید مماشات میکنید. دیدید که یکی از جلسات مذاکرات حسبهی در ژنو بودش، وزیر خارجه عربستان در رفتش با هواپیما خودش در ژنو نشستش و آقای جان کری آمد داخل هواپیما رایزنی کرد در تحت پرونده هسته‌ای که اصلا ارتباطی به عربستان علی ظاهر نداره. ولی میخوام نتیجه گیری کنم که اگر عربستان اونجور که خودش مایل هست نتوانه تفکر حاکم در آمریکا را عوض بکنه، خودش رو گرفتار در این مشکلات میدونه که جمهوری اسلامی دور و برش حلقه زده. بنابراین به گمان من رهبریت جدید سرمایه گذاری خواهند کرد بر حزب جمهوری خواه آمریکا که خب این کنگره و مجلس رو در دست گرفتن، خیز برداشتن برای ریاست جمهوری آقای اوباما که دیگه داره دورانش تمام میشه و اون تفکر وزیر دفاع و ولیعهد استخباراتش، اینها خوب مچ خواهند شد با جمهوری خواه. پس بنابراین سرمایه نفتی عربستان گره خواهد خورد با تفکرات بسیار تند جمهوری خواه و بدین ترتیب نقشه جدید خود خاورمیانه رو در گمان خودشون دوست دارن به اون ترتیب ترسیم بکنن. نمونش هم که در حال حاضر شاهد هستیم، مسئله کاهش بهای نفت که با محوریت عربستان فعلا به زیر 40 دلار رسیده، شاهد رویکرد جدیدی است.
آقای بابند، میرسیم به مناسبات ریاض و تهران در دوران جدید. چشم انداز این مناسبات از نظر شما چگونه است؟
ببینید، درسته یکی وزیر جنگ بوده، سابقه داره و استخبارات و ظاهرن حاکی از این است که یک موضع دیده نظامی گری رو در پیش بگیرن، ولی وقتی که یک مسئولیت خطیر جدیدی احراز بشه سعی میکنن بر اساس مقتضیات و ضرورت‌های زمان و اون جایگاهی که احراز کردن تصمیم گیری بکنن. بنابراین به نظر من یه مقداری تعدیل خواهد شد، یعنی فرق پیدا خواهد کرد. این یه نکته است.
نکته دوم این ارتباط نزدیکی به چگونگی نحوه روابط ما با آمریکا داره. هر وقت در گذر تاریخ روابط ایران و آمریکا رو به بهبودی یا نزدیکیه، کشورهای عربی همواره به سوی ایران نزدیک میشن، ولی هر وقت که روابط با آمریکا روابط غیر دوستانه یا تیرگی بوده، کشورهای عربی همواره سعی کردن از این وضعیت استفاده کنن و موضع‌گیری‌های خیلی گاهی وقتا هم جسورانه اتخاذ کردن. بنابراین من فکر میکنم فرایند این مذاکرات هسته‌ای با آمریکا اگر به نتایج مطلوب برسه، گریزناپذیر آقای ملک سلمان و همراهانش در مقام تعدیل موازشون نسبت به ایران برخواهند اومد. بنابراین اگر رابطه با آمریکا به نفع ایران‌ها نتایج مطلوبی باشه، اتفاقا سعی می‌کنن که در مقام حل مشکلاتشون با ایران بر بیارن. البته این نکته رو یادآوری کنم، مواردی که مورد اختلاف ایران و عربستان فرض کنی، اونها یمن رو حیات خلوت خودشونن، اولویت خاصی قائلن، ولی این فرق داره با عراق یا مناطق دیگر. مسئله که همونطور که اشاره کردم، اگر رابطه با آمریکا به نتایج مطلوبی منتهی بشه، به ظن غالب کشورهای عربی به خصوص عربستان در مقام بهبود رابطه با ایران برخواهند اومد، ولی اگر به هر حال نتایج مورد نظر منتهی نشه، با توجه به اینکه جمهوری خواهانم قدرت رو در کنگره آمریکا در دست دارن، خط مشی عربستان خط مشی بسیار تون در قبال ایران خواهد.
ممنون آقای باوند. آقای هاشمیان، با توجه به رقابت‌های مذهبی میان عربستان و ایران در یمن، بحرین، سوریه، شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس و کلاً خاورمیانه که در موردش صحبت کردین، اون وقت در چه صورتی جهان شاهد تغییری در کیفیت مناسبات ریاض و تهران خواهد بود؟
با آقای باوند هم عقیده هستم که کادر جدید رهبری عربستان تندروی نخواهد کرد، اما نسبت به دوره آقای ملک عبدالله سیاستهاش تند خواهد بود، چون که یک سری موضوعات منطقه‌ای خود به خود بر امنیت عربستان در حال حاضر داره تأثیر میذاره. مثلا یمن امنیت عربستان رو در حال حاضر به خطر انداخته و ممکنه ما شاهد حتی دخالت نظامی در این منطقه باشیم. بنابراین درگیری ها میان ایران و عربستان در این دوره خیلی زیاد خواهد بود، بخصوص ولیعهد ولیعهدم یعنی آقای محمد بن نایف هم از لابی ضد جمهوری اسلامی در داخل عربستانه.
آقای علیزاده، با توجه به زیر و بمهای جدید مناسبات تهران و واشنگتن در پی مذاکرات هسته‌ای در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و وزارت خارجه جواد ظریف که آقای باوند بهش اشاره کردن، در چه صورت در عربستان دوران پادشاهی امیر سلمان شاهد بهبود اساسی مناسبات میان عربستان و ایران خواهیم بود؟
ببینید، پرونده های خارداری الان در روابط ایران و عربستان باقی مونده متاسفانه. فقط شما به پیام یک خطی آقای حسن روحانی در تسلیت نگاه کنید که بسیار کمبار بوده، چیزی توش نبوده. نگاه کنید به روزنامه هایی که توهین آمیز در خبر مرگش، یکی از روزنامه ها سطر خبرش نوشته که با این توهین دارن برخورد میکنن. دم سفارت عربستان جمع شدن و تظاهرات کردن، شیرینی پخش کردن بعد از روحانی تندرو و اینجور مسائل که شاهد هستیم. این نشون میده که در وضعیتی که عربستان رو عامل اصلی میشمارن، حالا من نمیدونم چقدر صحت داشته باشه، به عنوان تنزل یافتن قیمت بهای نفت که داره هزینه های سنگین رو حاکم میکنه، در کنارش هم همچنین مسئله بحران یمن، بحران سوریه، بحران بحرین و خصوصا مناطق شیعه نشین، عرض کردم اون آقای نمر باقر نمر شیعه که طرفدار ایران هستش، خواستار سرنگونی حاکمیت آل سعود هستش، اینا همه پرونده های پرتلاطمی در روابط تهران و ریاض وجود آورده و تا حدی که دیدیم آقای ظریف به اکثر کشورهای عربی منطقه سفر کرد، به استثناء عربستان و فضایی به وجود نیامدش که بتونه این سفر انجام. من بعید میدونم که ما در عرض یک سال آینده شاهد کاهش تنش ها باشیم، گرچه این عقلانیت در دولت آقای روحانی وجود داره که دنبال تنش بیشتر نباشه، دنبال حل مسائل باشه، و این قدرت در دیپلماسی که به دست آقای انوری افتاده وجود داره که از ظرایف کار استفاده بکنه و لااقل شدت بحران رو جلوگیری بکنه. اما وضعیت برگرده به دوران آقای خاتمی که ایران و عربستان توافقنامه همکاری امنیتی امضا کردن در زمان آقای خاتمی، بسیار گام بزرگی بود در اون زمان. در زمان آقای هاشمی رفسنجانی، یعنی آقای هاشمی خودشون معمار روابط ایران و عربستان بعد از حج خونین توصیف کرده. اگه به همون زمان ها بخوام برگردیم، من خیلی بعید میدونم که حتی در دو سه سال آینده یا دو سال آینده بتونیم به اونجا برسیم.
با سپاس از شما آقای حسین علیزاده، آقای حسن هاشمیان و آقای داوود هرمیداس باوند، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.